بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فلفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب دوم، کتاب اجاره، جلسه دوم، حقیقت الاجاره رو که خوندیم، اول بحث خصوصیات عقد اجاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. در جلسه گذشته یه سری مقدماتی در مباحث کلی معاملات خدمت دوستان عرض شد. در مورد حقیقت اجاره گفتن اجاره عقدیه که متضمن تملیک منفعته. عرض کردیم که اصلا این که بگین بی تملیک این به عوضه یا اجاره تملیک منفعت در مقابل عوضه، این در صورتی که شما میخواید عقد رو اینجوری تعریف بکنید که یک نفر رو، بایع رو، از لحاظ بایع دارید به عقد نگاه میکنید که بایع ایجاب میکنه و طرف مقابل قبول میکنه و میپذیره عقد رو. ممکن هم از طرفینی نگاه بکنید. ایشون میفرماین اما ان حقیقت الاجاره ما ذکر فهو ما جاء فی کلمات غیر واحد من الاصحاب و هو مبنی على کون الاجاره فعل الموجب. من اجاره میدهم، شما اجاره را قبول میکنید. ولی اگر بگیم اینها عقدن، عقد یعنی یک قرارداد طرفینی، ولو یکی موجبه یکی قابله، ولی عقد اون چیزیه که به وسیله فعل طرفین ایجاد میشود. ما حصل فعل طرفینه، ما حصل ایجاب و قبول عقد اجاره است. لذا نمیگیم که عقد بی عقدیه که تملیک بی این به عوضه. میگیم عقد بی ثمرش ایجاد ملکیت ثمن در مقابل ملکیت مثمنه. درست شد؟ در عقد اجاره هم همینجوری میشه. و هو مبنی علی کون الاجاره فعل الموجر است که تعریف البی به انه تملیک و عین به عوضه. کی تملیک عین میکنه؟ موجه بایه تملیک عین میکنه، اون که تملک عین میکنه، بلکه تملیک عوض میکنه. اما بناهن علا کونها فعل طرفین، اگر عقد طرفینی درستش بکنیم، کما فی نکاح، که نکاح رو شاید حالا اگه الان به خانوم زود بگیم میگن این به خاطری که این کتابا رو مردا نوشتن، یک جمع که موجب زن همون هم قبول نکردن، نخواستن منتسب به زن ها بدونن. لذا در کتاب و نکاح آقاین فقها میگن عقد یتضمن انشاء و الغت زوجیت خاصه. عقدیه که متضمن انشاءه. خب انشاء کی ایجاد میکنه؟ زن در مقابلش مرد هم انشاء قبول میکنه، او انشاء عرض کنم الغه زوجیت میکنه، اونم انشاء قبول الغه زوجیت میکنه. پس عقدیه که متضمن طرفینه. حالا توی عقود دیگه هم بیام همینجوری بگیم، بگیم عقد یتضمن انشاء و تملیک فلان در مقابل فلان است. در بیع فل مناسب در اجاره تعریف ها به انها عقد یتضمن المعاوضه علی المنفعه. عقد به میگیم عقد یتضمن المعاوضه علی العین. درست شد؟ البته همیشه میدونید دیگه شما این تعریفایی که اینجا میخوام بگیم تعریفای خیلی دقیق نیست. این هم یه تعریفای کلیه که در واقع به ذهنی مقداری نزدیک کنیم همون امریکا روشنه، و الا شما نمیتونید تمام شرایط رو یک جوری درست کنید که در چنین تعریفایی بیاد. اصلا تعریف حقیقی در امور اعتباری ممکن هم نیست. و اما ان المنفعه قد تكون عملا او غیره، اینکه منفعت ممکنه عمل باشه، ممکنه منفعت اشیاء خارجی باشه. فواضح خوبی که روشنه دیگه، چون دو نحوه داریم، یه کتابیه که منفعتش خوندنه، خونهیه که منفعتش سکناست، یه موقع فرد خیاطیه که منفعتش خیاطته، بناییه که منفعتش بناییه، معلمیه که منفعتش تدریسه. و قد تکون الاجاره علی العمل که ایجار و شخص للبناء اول خیاطته و نحوه ما، یکی از این کار رو انجام میده. و قد تکون للعین که ایجار داره لسکن، برای که شما تو خونه بشینید منفعتش چیه؟ منفعتش سکناست. هر دوتاش به وسیله عقد اجاره انجام میشه. و حالا بحث اصطلاحیه که خدمتونم جلسه قبل عرض کردم، و یطلق علی المستحق المنفعه بالاجاره، و کسی که به اجاره مستحق منفعت میشود مطلقا میشود المستأجر، و علی مستحق الاجره فی اجاره الاعیان، او که مالک منفعت اولی بوده و منفعت عین رو به شما تملیک کرده اسمش میشود موجب، و فی الاجاره علی العمل اسمش میشود اجیر. پس در واقع اجیر است که ایجاب میکند و منفعت خودش رو به شما میدهد. شما اگه میگی که بیا یه هفته برای من خیاطت بکن، در واقع مثل این میشود که قبول مقدمه. در عقد بیع هم همینجوریه. بعضی وقتا مشتری میگه خریدم، اینکه شما میگه خریدم، در واقع خرید مطابق قبوله، انشاء مقدمه. اینا رو اشکال نداره که در بحث‌های عقد مفصل بحث کردن که اگر اون کسی که طرف موجبه زودتر بیاد انشاء بکنه از کسی که ببخشید طرف قابل زودتر بیاد انشاء کنه از موجب. دقیقا مثل مرد ابتدا بیاد بگه قبل تو، بعد زن بگه زن بچ تو که نفسی، که تو عقد نکاح هم گفتن اشکالی هم نداره، تو عقدای دیگه هم آقایون غالبا میگن اشکال نداره. نکته اساسش هم اینه که اصلا با تسامح تعریف کردن، اصلا عقد بی عقد طرفینیه، این که ابتدا کی موجبه کی قابله اینا خیلی اهمیت نداره. یعنی نه که بی اهمیت باشه، یعنی این که حتما اول او باید ایجاب کنه بعد ای باید قبول بگه، نه اینها نیست. لذا برای بعضی از عقودی که پرتداوله همینجوری هم هست، شما میگه اجاره کردم اون میگه قبول کردم، شما میگه در واقع او باید اجاره بده شما قبول کنید، اگه شما میگید اجاره کردم خانه رو، اصلا او هم میگه قبول کردم باشه، در صورتی که عقد رو او کسی که مجره باید بخونه. توی اموال هم میگه آقا خریدم، او هم میگه آقا قبول کردم، وکیل تو باشم، او هم میگه باشه. یعنی از او طرفم عقدها رو غالبا صیغه‌ای داریم که محقق میکنیم، فقط از طریق موجب عقدها رو محقق نمیکنیم. خب و اما شرعیت الاجاره فثابتتون، این که اجاره شرعیه، اولا به خاطر دلیل عفو بالعقوده. در مورد عفو بالعقود حالا انشاءالله جلوتر برسیم خدمتتون، در مورد عقد لزومی توضیح میدم. ما عفو بالعقود رو برای تصحیح قبول داریم، یعنی هر عقد لزوم قبول نداریم، ولی برای تصحیح عقود و شرعیت عقود قبول داریم. یه عقد رو انجام دادیم نمیدونیم عقد، فقط خوب دقت کنید، ما عفو بالعقود رو میگیم عقد رو صحیح میکنه، یک. دوما این که هر شرط زائدی رو نفی میکنه، دو. ولی آیا الزام هم ازش فهمیده میشه؟ نه، خلافاً للمشهور الزام فهمیده نمیشه. یکی گفتیم پس معیار چیه؟ معیار اون چیزی که در نزد عرف باید عقد باشه. موضوع از عفو بالعقود، بعضی‌ها میگن آقا این تصحیح عقد هم نمیکنه. چرا؟ میگن چون عفو بالعقود یعنی عفو بالعقودی که اندی هست، این خلاف ظاهره و اصلا ثمره هم نداره. پس اینکه بگن عفو بالعقود عقودی که من دارم میگم، نه، یعنی اون چیزی که خودت به عنوان قراردادهای عرفی می‌بندید بهش پایبند باشید. پس عفو بالعقود به اطلاقه داره میگه همه آنچه شما بهش عقد می‌بندید و همون پایبند باشید، یعنی اون رو هم من هم میپذیرم، من هم قبول میکنم، من ممضات میدونم اون عقد را. خوب دقت کنید. پس بنابراین اگر یک جای شک کردی که یک چیزی به لحاظ عرفی شرط عقد بیع هست یا نیست، شرط عقد اجاره هست یا نیست، عفو بالعقود شاملش بگید نمیشه. چرا؟ چون توسط که با هم در شبهه مصداقیه است، اصلا معلوم نیست اوغلا ای را عقد میدانن یا نمیدانن. یعنی عفو بالعقود یعنی اوغلا اون بیعی را که سبب ایجاد ملکیت میدانستن ای را بیع میدانن یا نمیدانن، شک میکنه به این صدق عقد میشود یا نمیشود. لذا اگر شما شک کردی که آیا قبول شرط در چنین عقدی هست یا نیست، مثل وقت اختلافه که آیا در وقف عام نه در وقف خاص آیا قبول حاکم شرع معتبره. شما اگه آمدی وقف فقرا کردی، وقف مسجد کردی، وای یکی باید بیاد این رو قبول کنه یا قبول شرط نیست، حاکم شرع هم باید بگه قبل تو هذا المسجد یا نه ضرورت نداره، این وقف شما رو اوقف تو هذا البناء للمسجد، حاکم شرع باید بگه قبل تو. خب اگه نگفت صحیح نیست، شک میکنی که آیا این وقف آیا عقد است یا ایقاع است، میشه به عفو بالعقود تمسک کنی؟ ها؟ نه، چون این جزء مقومه. هر چیزی که جزء مقوم باشه اصلا صدق عقد برش متوقفه. شما نمیتونید در شک این که آیا قبول شرط است یا شرط نیست با عفو بالعقود توسل کنی نفیش بکنی. ولی یه موقعی نه، یه چیزی هست به لحاظ عقلایی عقد غیر جزء غیر مقوم عقلایی است. شما نمیدونه آیا عقلا این رو به عنوان شرط زائد شک دارن یا نمیدونن. شارع متعال میگه عفو بالعقود، عقد که بهش میدونید، چون عقد باطل عرفی هم عقد که هستش دیگه، درست شد؟ پس اگه شک میکنید جزء غیر مقوم عرفیه و عقلاییت، عفو بالعقود نفیش میکنه. همینطوری که اگه شک کنید شارع متعال یه قیدی رو اضافه گذاشته است یا نگذاشته است، شک در شرع شرعی میکنید، عفو بالعقود نفیش میکنه. ولی اگر یه عقد صحیح برگزار شد، شک کردید که این عقد لازمه یا لازم نیست، میشه به همش زد یا نمیشه به همش زد، ما میگیم به عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد. مشهور میگن عفو بالعقود میگه که نه، تو حق نداری فسخش کنی، حق فسخ نداری، باید به یه عقد پایبند باشی. اصل در عقودی که عقد لازمه، عقد جایز نیست. ما میگیم لزوم جواز عقد یک امر شرعی نیست، یک امر عقلایی است. اصلا عقلا در ماهیت بعد از عقود رو عقود جایز میدونن، یعنی بعدن میشه به همش زد، بعد از عقود رو جایز نمیدونن، نمیشه به همش زد. عفو بالعقود یعنی با عقد با همون شرایط عقلایی که بستی با همون عمل کن. همون مقداری که لزوم شرطه جوازم شرطه، فرق بین لزوم و جواز نمیکنه. هر دو تا حسه است برای که بشه انواع عقد رو درست کرد. عفو بالعقود به قول ما مشهدی یعنی دبه نکن، یعنی آقا همون جوری که عقد قرار گذاشتی همون جوری عمل کن. امکان لازمن متضمن به لزومش باش و امکان جایزن متضمن به جوازش باش. لذا اگر ما آمدیم و عقد هبه‌ای که عقد جایزه رو بستیم، من فردا آمدم شما پس ندادی و گفتی پس نمیدم، من به شما تمسک میکنم به عفو بالعقود، میگم عفو بالعقود، ما قرار جایز بستیم، عقد جایز بستیم، پسش بده. آقا عفو بالعقود نمیگه اصل در عقد لازمه، عفو بالعقود میگه به عقد جایز به جوازش پایبند باش و در عقد لازم به لوازمه به لزومش پایبند باش. پس بنابراین عفو بالعقود لزوم رو اثبات نمی کند ولی صحت رو اثبات می کند. حالا مشهور تو متأخرین نه، بعضی دیگه هم قائلن، ولی قدما آره، قدما به این نکته دقت نمی کردن، ولی تو متأخرین خیلی به عفو بالعقود به عنوان شرط از کنم لزوم دیگه به عفو بالعقود تمسک نمی کنن. پس بنابراین عفو بالعقود این نکته زائد رو نه برای ولی به عنوان اینکه نفع کنه شرط رو چرا به درد میخوره. بفرمایید. این اختلافیه، این باید اثباتش کنید شما که عقد و ایقا از یک زمانی ایجاد شده. این رو باید اول شما بتونید اثباتش کنید و الا تو کلمه‌های قدما هم عقد هست، ایقاعات هم به کار می‌بردن. و اینکه عفو بالعقود شامل ایقاعات میشه مطلب بعیدی نیست. بعضی هم قائلن، همین چند وقت پیش داشتم سرچ می‌کردم همین موضوع رو، دیدم تو کلام آقای منتظری به همه عفو بالعقود تمسک کرده بودن برای ایقاعات، میگفتن همه عقود و ایقاعات رو اصل برش شرطش رو تمسک می‌کنیم به اطلاقاتی مثل عفو بالعقود. ولی مشهور نیست در ایقاعات به عفو بالعقود تمسک کنن، ولی یه احتمال هم هست، قائل هم داره شما آدم تمسک کنید، ولی ربطی به بحث الان ما نداره. ما الان در بحث کتاب الاجاره هستیم که قطعا عقد کسی اجاره رو ایقاع نمیدونه، لذا ما برای تمسک به عفو بالعقود مشکل نداریم. اگه بحث ما تحلیل عفو بالعقود به عنوان یکی از مباحث کلی بفرمایید که چیز بود، فقه العقود بود، این بحث اونجا مطرحه که آیا عفو بالعقود شامل ایقاعات هم میشه یا شامل ایقاعات نمیشه. لذا این من به شما بحث کلی عرض کردم، ولی فعلا بحثش هم بحث مهمیه، ثمره هم داره، مخصوصا در ایقاعات که دیگه اگه نباشه وظیفه اطلاق نداریم، چون دیگه نداریم، عمدش هم همیه، مخصوصا در ایقاعاتی که خیلیش تجارتا انتراض نیست. مثلا همه طلاق تجارت نیست، انها طلاق لآن و طلاق و زهار و اینا هیچ کدوم اصلا اینا هیچ کدوم تجارت نیستش دیگه، لذا اطلاق تجارت انتراض شامل اینا نمیشه. اکثرشون هم نسل خاص مطلق مثل اصلا خدمت شما ان الوقوف حسب ما یوقفا اهلها که ندارن دیگه، درست شد؟ این هم که میگه ان الطلاق لمن اخذ بالساق اصلا اطلاق نداره، یعنی که برای زن نیست، برای مرده، ولی اطلاق نداره که مرد هر جور دلش خواست طلاق بده، درست شد؟ پس بنابراین اطلاق هم نداریم، یه عفو بالعقود میمونه. اگه عفو بالعقود رو شاملش کنی به دردت میخوره. کسی که عفو بالعقود الوقود رو در اینجا شامل نمی کنن، همش مجبورن به استصحاب عدم ترتب اثر و اصالت الفساد تمسک کنن و کلن به لحاظ فقهی خیلی متفاوت میشه. فقه کسی که همین بواز وقف رو با همین بعضی رفعا داریم کار میکنیم، میفهمیدن که بعضی اون قدام اصلا فکر نمی کردیم که پذیرش یک عفو بالعقود یا عدم پذیرش یک عفو بالعقود اینقدر در فقه تأثیر داشته باشه. اصلا دو تا رساله کلن متفاوت میشه. هر شرطی که نگاه میکنی یا روایتش ضعیفه یا دلالت نداره یا اجماع مدرکیه، شک میکنی طبق عفو بالعقود نفیش میکنی، طبق اونایی که عفو بالعقود مثلا لاجن توی بحث عفو بالعقود قبول نداره، ان الوقوف حسب ما یوقف ها هم قبول نداره. او کسی که قبول داره تمسک میکنه، او کسی که شک داره قبول نداره اینها رو، ده همش میمونه که چیکار بکنه، در همه اینها مجبور میشه عرضم خدمت شما چیز کنه، مجبور میشه اصالت الفساد جاری کنه و لذا همه شرطه رو شرط کنه. قبض شرطه، بله قبض شرطه، قبض با نیت شرطه، قبض با نیت شرطه. طبقه دوم مستقلا باید قبض بکنن، بله طبقه دوم باید مستقلا قبض بکنن. پس هر چیزی رو که شک میکنی مجبوری که به اونها چیکار بکنی، تمسک مثلا خیلی تأثیر داره. یه بحثی که شما فکر میکنید طلبا اینجا که میخونن خیلی اهمیتی به اصلا نمیدن. یه آقای نقد میکرد، میگفتش که از او قضاوت خیلی عالی دیوان بود، میگفتش که یکی از قولیشون برای من نقد گفت تو زمانی که طلب مکاسب میخونیم همش میگیم واسه چیه شیخ حافظ میخواد همش وقت میگیره مطرح میکنه، بعد که اومدیم رفتیم نشستیم قاضی شدیم شروع کردیم کار کردیم دیدیم همه بحثا همیه توی بحثای عقلایی و قراردادها و همین مباحث کوچیک همش هم تمسک میشه. خیلی وقتا میبینید برای یه شرطی، یه خصوصیتی، یه کیفیتی، حتی هم قضات و اینا همش میگن تمسکن به لازرر، تمسکن به عفو بالعقود، تمسکن به همه 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 ادله تمسک میکنن و ازش میخوان نتیجه بگیرن و اینا هم خیلی موثره در بحث. و اما شرعیت الاجاره، شرعیت اجاره فصابتتون به قول تعالی اوفو بالعقود الا ان تکون تجارتا ان ترازن، چون هم تجارت عقد اجاره و هم عقد اجاره. و به روایات الوارده لبیان احکامها، خب وقتی این همه روایت در مورد احکام عقد اجاره آمده پس معلوم میشه اصل عقد اجاره مشروعه که این همه دلیل براش اینجوری آوردن. و به روایات الوارده لبیان احکام حلتی تحت الاشاره الی بعضها بل بالضروره التي لا يحتاج ها الا دلیله، بعض از عقود جزء ضروریات فقه ما هستن. ممکنه شما شبهه بکنی که آیا جعاله داریم یا نداریم، بعد بخوای با آیه قرآن تمسک بکنی برای مشروعیتش که حضرت از کنم یوسف گفتش عقد جعاله بس گفت هر کس که بره برای من این ساع رو پیدا بکنه از کنم حمل و بعیره به اونها بخوای تمسک بکنی، ولی برای عقد اجاره و عقد بیع و عقد نکاح و عقد طلاق که جزء ایقاعات و جزء برای اینا احتیاج به دلیل نداری، اینا جزء دیگه مسلمات اولیه ان که اهل بیت انجام میدادن و جزء او سیره های عقلایی مستمره در زمان شارع هم بوده. و اما شرایط المتعاقدین فبما انها لا تختلف عن شرایط المتعاقدین يرحمكم الله في باب البيع عددا و مدرکا فلا حاجته الى تکرار، نیازی به تکرارش نیست. صفحه 24 رو اگر از همین کتاب شریفتون ملاحظه بفرمایید، شروط المتعاقدین است: بلوغ قصد عقل اختیار مالکیت تصرف، ممنوع تصرف نبودن لصفه او فلسه، بعد عرض کنم خدمت شما نسبت به فضولی و بعد نسبت به اجازه کاشف و ناقل هم یه سری بحثایی رو مطرح میکنن که الکلام است، از به تفسیر وارد نمیشیم، ایشالا به ای رو که خواندید به همونه ها رو جور رو فرمونه.
خیلی از عقود مثل
نه. نه 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 تجارت انتراز اون قبلشه، شما قبل از الا رو باید نگاه بکنید. در فهم این روایت حداقل یه هفته بعد آیه یه هفته بعده میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به اونجا تمسک میکنیم. این الا ان تکون انتراجت مثلا ای استثنای از باطلا نیست، استثنایش مفرقه، یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و کلوا بتجارت انتراز منکم، اونجا آره دو شقه اینا در مقابل همه. و در نص روایات ما قمار رو اکل مال بالباطل قرار دادن خودشون، یعنی مصداق اصلی اکل مال بالباطل یکیش از کنون میسره که همین قماره، در روایات حمله بر همی هم شد. بحث بعدی ما خصوصیات عقد اجاره است. میگن یعتبر فی الاجاره الایجاب و القبول، در اجاره ایجاب و قبول شرط است، که آقایون در همه عقدها میفرماین ایجاب و قبول. یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم دیگه، باز ممکنه باز فاصله بشه. نه کنید، ما در همه عقود ایجاب و قبول رو شرط میدانیم، درست شد؟ سوال سر ایه که در انشاء ایجاب و قبول، اینا که دارم میگم جزو مباحث پایی و اصلی تصویره، این مباحثی گفتم تو ذهنتون نباشه، بعدها بخواید بریدم خارجم برید بحثا کاملا براتون روشن نیست. خیلی وقتا این وسط رابطه بین معاطات و بین عقل این وسط خلط میشه، نمیتونن تحلیل دقیقی از معاطات قرار بدن. خوب دقت کنید، فرق بین معاطات و بین صیغه انشاء به صیغه و عقد به صیغه ایه که در هر عقدی ما نیاز به انشاء ایجاب و قبول داریم، درست شد؟ سوال سر ایه که مبرز این انشاء چیه؟ شما می توانید اگه انشاء رو بگید ایجاد المعنا، ایجاد المعنا ممکنه به لفظ باشه، این میشه انشاء لفظی. ایجاد المعنا ممکنه مبرزش بالفعل باشه که میشود انشاء فعلی. اگر شما بگید نه انشاء اعتباره، یعنی همون امر نفسانیه، طرفین انشاء نمی کنن، متباین اعتبار می کنن، یعنی هازا هازا، یعنی این را ملک قرار میدن، خب اب نداره، این را ملک قرار دادن باید ابرازش کنن دیگه، تا ابرازش نکنن به لحاظ عقلایی که اثر نداره. مبرزش، مبرز اعتبار شما میتواند، آیخوی اصلا میگه انشاء یعنی همین اعتبار مبرز، یکی میگم تو کلمات دقیق نیست، میگه اعتبار به مرتبه ابراز که رسید میشود انشاء. ما دعوا سر اینه میدیم که آیا اینا حقیقت اعتبار انشاء با هم دوتا، نه همون اعتبار مبرزه که شما میگید، اینا خیلی محل دعوا نیست. شما اول تو ذهنتون میگید آ کتاب رو به فلانی فروختم، یعنی در ذهنتون اعتبار کردید که اون ملک با اون مالکه، درست شد؟ اعتبار ملکیت برای ذهن کردید، تا وقتی رو ابراز نکنید که اینجا ایجاب نمیشه دیگه. یه موقعی به لفظ ابراز میکنید، میگید به اتحازل کتاب به دینارن، یه موقعی هم هست به لفظ ابراز نمیکنید، به فعل ابراز میکنید. 10,000 تومان پول رو بهش میدید، کتاب رو بهش میدید، در مقابل پول رو میگیرید، با دادن کتاب انشاء ملکیت برای اون میکنید. حالا یا انشاء ملکیته، یعنی با همین عملتون الان میخواید انشاء کنید و مفهوم ملکیت رو ایجاد کنید، یا بگید نه ابراز اعتبار ملکیت، قبلا تو ذهنتون اینو مالک دونستید، حالا دارید به وسیله بعتوکه دارید ابرازش میکنید. ما سری که حقیقتش انشاء یعنی ایجاد المعنا به لفظ یا اعتبار مبرزه، با این با هم دیگه دعوا نداریم، اب نداره. دو تا مبنا وجود داره، هر دو تا مبنا رو شما میتونید تحلیل بکنید، خیلی مهم نیست. خب میگید آقا اعتبار مبرزه، خب بعد ابرازش کنید دیگه، اصلا چون گفتم اونایی که میگن انشاء میگن انشاء اعتبار مبرز، تو زید ابراز کردی ملکیت زید رو، حالا میخوای این رو چیکار بکنی؟ ابرازش کنی. با چی ابرازش میکنی؟ به لفظ. پس با لفظ داری اعتبار مبرز رو که انشاء هست ایجاد میکنی. اگرم گفتی نه به وسیله میخواهم الان ایجاد بکنم به تسبیب ملکیت عقلاییه رو، ولی میخوای مفهوم ملکیت رو الان در خارج ایجاد کنی مباشرتا، مفهوم ملکیت رو میتوانی به وسیله لفظ ابراز میکنی، بگی به تا حاضر کتاب به دیناره، میتوانی به وسیله فعل ابراز بکنی. پس در واقع انشاء ممکنه به وسیله لفظ محقق بشه، ممکنه به وسیله فعل محقق بشه. روشن انشاءالله، مشکلی نیست. چه هر دو تا مبنا، چی بگی آقا متباین انشاء میکنن، و بگی انشاء ایجاد المعنا به لفظ که محقق اصفهانی میگی، یا بگی نه آقا ما ایجاد المعنا به لفظ چه کار داریم، نه ما اعتبار میکنیم ابراز میکنیم، اعتبار مبرز انشاء، همونطور که آقای خویی میگه. تو تحلیل انشاء و تو تحلیل اعتبار نها نیفتید، در حسنات همه میگن عقد به یه انشاءی میخواد، این انشاء بالاخره باید مبرز داشته باشه، تا ابراز نشه انشاء محقق نمیشه. هم اسمانی که ایجاد المعنا به لفظ است یا بالفعل است، پس باید ایجاد بشه، همون که میگه ابراز بشه باید مبرزی داشته باشه، انشاء بی مبرز در عالم خارج محقق نمیشه. حالا این ابرازش یا به وسیله لفظ یا به وسیله فعل ابراز انشاء میکنی، به قصد انشاء اعطا میکنی، وقتی به قصد انشاء اعطا کردی میشود ابراز انشاء شما، درست شد؟ حالا در مورد عقد بی که خیلی روشنه، میری اونجا وامیستی 1,000 تومان پول رو میدی و در مقابلش نون رو میگیری، با دادن پول و گرفتن نون شما انشاء کردی عقد بی را. لذا تقریبا متأخرین یعنی علمای حاضر میگن اصلا معاطات عقد لازمه، یعنی ملکیت لازمه رو میارن، برخلاف بعضی از قدما که میگفتن ملکیت نمیاره، یا مرحوم شیخ رحمت الله علیه که میگفت بالاجماع ملکیت متزلزله میاره. ولی بعضی ها میگن نه، ملکیت لازمه هم میاره که متأخرین تقریبا همه قائل به ملکیت لازمه هستن. خب پس با
قطعا
نه 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 ممکن مختلف باشه، چون ممکن شارع متعال شرایط خاصی رو ممکن داشته باشه، این که حقیقت عقده، ولی در عقد نکاح اگر انشاء معاطاتی باشه مشهور فقهایی قالن که درست نیست، میگن حتما باید لفظ خاصی گفته بشه. در طلاق شاید دیگه اجماعی باشه، اهل سنت هم بعیده در طلاق هیچ کس نمیگن، همه میگن طلاق صیغه و لفظ خاص میگه، شما نمیتونی بزنی بگی و این میگه من طلاق به قصد طلاق میگه برو گم شد طلاق اینجور نمیشه، باید صیغه طلاق رو با همه شرایطش با همون سختی هاش هم بخونی، نصف مالت هم نهله بدی تا اینکه بشه مصیبه طلاق بدی. بعد دو سال تو دادگاه دویدن تو دادگاه دویدنش اینا با بلعت فقی درست میشه. من خصوصیات عقد الاجاره یعتبر فی الاجاره الایجاب والقبول نفی اجاره دار مثلا ببخشید یعتبر فی الاجاره الایجاب والقبول ففی اجاره دار مثلا یصح ایجاب من صاحب الدار بلفظ اجرتک الدار والقبول من الاخر بلفظ قبلت و نحوهی. در مورد اجاره دار ایجاب از صاحب دار درست می شود به این که بگوید اجرتک الدار، بقیه قبولی هم میگه هر قبول به هر لفظی که گفتشی که گفتش که قبل تو باشه چشم ما در خدمتیم نوکرتیم آج آقا هرچی امر شماست. دیدید که جواب سلام هم میخواد سلام کنه جواب سلام بده میگه سلام از ماست، این هم اصلا جواب سلام میگیره. حالا یه هم همین هرچی شما بفرمید، یا این شو فروختم به شما به 1000 تومن میگه هرچی شما بفرمید، یه هرچی شما فرماییدش قبوله، ولی لفظش هرچی به شما بفرمایید زایش، ولی در واقع داره قبول میکنه. این میشود لفظی. یکی از مواردی که خیلی وقتا تو معاطات هم خلط میشه اینه که خیلی وقتا ما حرف میزنیم ولی حواسمون نیست که اینا معاطات نیست، یعنی این لفظ به تو اشتراتو نیوردید. مثلا میای بهش میگی که آقا این چیز چنده، این ماشین شما چنده، میگه اینا 60 میلیون تومانه، میگه خب پس کارت میکشی 60 میلیون تومان کارت میکشی، بعد اون سند ماشین رو برمی‌داره به اسمت میزنه پامیشی میری، میگن آقا اینجا ما عقد معاطاتی انجام میدیم. نه ممکنه معادله معاطاتی نباشه، این معامله بر اساس لفظ میشه، لفظ گفته شما، گفته شما این ماشین قیمتش چنده، ای در واقع یعنی که در مقام خریدن لفظ به کار بردی، یعنی مثلا میگی این ماشین به چند، حالا دارم میگه آقا ماشین نه اینجوری نیست، کل اشیاء چیز در موردش حتما صحبت میکنن. قیلا شما میری تو مغازه میگه آقا یه موقع همونجوری میری عرض کنم مثل این چیز مغازه که قیمته عزیز نوشتن ور میداری میاری اونم تون تون عرض کنم دستکاشو میزنه بارکد خانشو میزنه و بعد کارتتو میگیره قیمت میگیره میگه هیچ حرفی نزدیم، این مغازه سوال میکنه آقا این گندما به چند، میگه این گندما به کیلوی 50,000 تومان، میگه خب یک دو کیلو به ما بده، دو کیلو به ما بده، این در واقع ایجاب خرید دیگه، این لازم نیست حتما شما به طرف بگی خریدم دو کیلو گندم را از تو به 100,000 تومان تا این انشاء بشه، نه دو کیلو گندم بده این خودش همین ایجاب عقد دیگه، او هم میگه باشه میکشه به شما تحویل میده. پس بنابراین لازم نیست همیشه او عقدی هم که ما میگیم، یعنی لفظی هم که میخوایم بگیم لفظ خاص صریح در بیع باشه، با همه الفاظ کنایه هم خیلی وقتا انشاء محقق میشه. اینجا با عقدی که بگیری و بذاری معاطات نکردی، با اینکه گفتی دو کیلو گندم بده او هم گفت باشه دو کیلو گندم به شما خریدن، انجام داده دیگه، معامله تمام کرد. خیلی وقتا به این نکته توجه نمیشه. پس یعتبر این هم که گفتیم یقول صاحب الدار قبل تو و اما اعتبار میرم سر دیگه باقشه و تحقق الاجاره بالمعاطات میرم اونجا متن رو دارم میخونم. و اما اعتبار الاجابه والقبول فی الاجاره فلانها من العقود، عقد اجاره از عقوده، پس بنابراین درش معتبره که هر دو تا عقد و ایقا تفاوتش دلیه که عقد طرفینیه و ایقا یک طرفیه، یعنی یک طرف محقق میکنه انشاء رو، ولی اون حقیقت با انشاء یک طرف در عقد محقق نمیشه. عقد الزام در مقابل الزامه، او گرهی که در عقد خورده اینه که الزام من به الزام شما گره خورده، در مقابلی که من ملتزم میشوم شما هم در مقابلش ملتزم میشوید. یه حواستون باشه این التزام در مقابل التزام خیلی مهمه و در فقه ثمره داره. خیلی وقتا رفقا فکر میکنن که برش میگه آ فردا ساعت 8 میای، میگه آره 7 ساعت 8 میام، بعدم شما پا نمیشی بری. بعد میگه آقا چرا نرفتی؟ میگه آقا به عقد وعده به وفای به عهد، یعنی عقد طرفینی لازمه، نه اینکه یک طرفی. این که وعده ابتدایی، نه آقا وعده ابتدایی نیست، وعده ابتدایی که او در مقابلش او ملزمه به عملی نباشه. وقتی شما میگی ساعت 8 قرار میذاری، یعنی من متعهدم ساعت 8 بیایم، در مقابلی که شما ساعت 8 بیایی. این طرفش یه تعهده، طرفم ساعت 8 میاد، ساعت 8 برای شما وقت گذاشته. یه موقع همینجوری میگه آه شما پنجشنبه بیا خونه ما، این در مقابله که من قیام میکنم به این که به پذیرای شما رو انجام بدم، نه اینکه میگه آقا حالا یه روز میاد در مغازه ما سر بزنه، میگه آره یه روز میاد. خب چیه که وعده ابتداییه؟ ولی وقتی شما میگه آقا ساعت 8 میام، یعنی من تعهد کردم ساعت 8 بیا، در مقابل که شما تعهد کردید ساعت 8 بیا، اینها عقده و لزوم وفا داره. اوفو بالعقود این موارد رو شامل میگیره. اینکه میگه عدت المؤمن اخاه المؤمن نذر لا کفاره له، این موارد رو قطعا در بر میگیره. شما میگه ساعت 8 میام، میگه با ساعت 8 قرار میذاریم پنجشنبه بریم کوه، این وعده نیست. این در مقابله که شما بیای منم یه موقع میگم آقا من پنجشنبه میرم کوه، میای؟ میگه که حالا شما که میری، خواستم میام، نخواستم نمیام. این که میگه میام از این بابه. ولی یه موقعی هست میگه آقا پاشیم پنجشنبه با هم دیگه میام بریم، نت نفر سه نفر نمیاد، به هم میخوره برنامه دیگه. عملا دیگه اینها وعده است، وعده ابتدایی نیست، وعده طرفینیه. و اما اعتبار الایجاب و القبول فی الاجاره فلانها من العقود، اعتبار ایجاب و قبول در اجاره به خاطر که اینها عقد طرفینیه. و اما صحت الایجاب و القبول به کل شکلین، یعنی اینکه میتواند عرض کنم موجب کسی باشه که منفعت رو مالکه، و میتواند موجب کسیه که مال رو مالکه. همون گفتم فروختم خریدم، اجاره دادم اجاره گرفتم. ایشون میفرماین که فلا اطلاق الامر بالوفاء بالعقد از صادق فیه ما، به لحاظ عقلای همه اینها عقدن و هر کدوم که عقد سابق باشه صادق باشه عفو بالعقود همه اینها رو شامل میشوند. بحث صحت اجاره بالمعاتاته. و اما صحت الاجاره بالمعاتات، میگن مقتضی قاعده معاتاته. خوب دقت کنید، عمده دلیلی که متأخرین بهش تمسک میکنن اینه که میگن آقا عنوان عقد بر عقد معاتاتی صادقه. معاتات از سخت، نگم از، به نظر من شاید بگم نه از، نه واقعا سخت ترین، پیچیده ترین و عرض کنم خدمت شما پر نزاع ترین بحث فقه امروز ما بحث معاتاته. اینو بدون اغراق خدمتتون عرض میکنم، نزدیک به مثلا 80 90 تا 100 تا کتاب فقهی در موردش نظر دادن، هر کدوم ادله مختلف، مبانی مختلف، و یکی از مباحثی که بسیار این وسط سخت و پیچیده است اینو بپذیریم که قدما متأخرین میفرمایند روشنه که معاتات عقده. همین اخیرا زاهی مکارم خوندم که ایشون نوشته بود مسلم است که انسان‌های اولیه معتاد داشتن. گفتم خدا این دیگه چجوری درست کنی؟ اولا انسان اولیه چجوری درست کنی؟ بعدم چجوری شما مسلم گرفتی که 35 هزار سال پیش معتاد داشتن؟ کجا اینا رو پیدا کردی؟ از اون طرف به لحاظ عقلایی بگیم همه قدما همه در همه ملل عقد می‌خوندن، این خیلی بعیده. از او برم همه قدما غالب ایجاب در عقد بودن، یعنی به لزوم لفظ، اگه گفتم ایجاب منظورم ایجاب لفظیه، همه قائل بودن که حتما باید لفظ خونده بشه. همه قدما قائل بودن که در عقد بی باید لفظ خونده بشه، جز این اسنادی که به یه جایی تیکایی به مرحوم شیخ مفید دادن، همه قائلن از قدما که باید حتما لفظ گفته بشه. چنین سیره مستمری که ما ادعا میکنیم محال است در اون زمان نباشه. و بعد همه قدمایی که هیچ کدوم قدما مثل الان نبودن که علمای تو پستو باشن که برن فقط تو کتابخونه میشن اشتراط بکنن، نه تو شهر علل اطلاق بودن، قاضی بودن، مردم وقفار می آمدن، رفت آمد داشتن، محل معاملات بزرگ بودن، دعوا رو بینا رجوع میدادن. اینقدر علمای قدیم همه با مردم با عقلا هش و نش زندگی کردن، بدون استثناء همه میگن لفظ در صیغه عقد لازمه، و اونم بر اساس مبنای لفظی هم نمیگن، یعنی مبنای شرعی هم نمیگن، روایت هم نداریم. یعنی اینجوری نیست که بگی آقا از روایات گرفتن قالبی حرف شدن، نه روایت هم نداریم که باید لفظ بگی، دلیل لفظی معتبر هم نداریم که باید حتما لفظ در سیره عقد باشه. ایره چجوری جمع بکنیم؟ از اون اویسایی که فکر میکنم که تا امام زمان علیه السلام نیان واقعا نمیشه جمعش کرد. خیلی بحث مشکلیه که چگونه ما بپذیریم که همه فقهای متقدم بلا استثناء همه قائل بودن که معاتات بی نیست، و بعد ما اینجوری روشن میکنیم بگیم ما روشنه که عقد بی اینا اصلا محل نزاع نیست. چی انسانهای اولیه هم عقد بی معاتات داشتن. این از اون بحثای بسیار پیچیده است. به نظر میسه بگیم راحتی نیست گفتنش. همین امروز هم تو همون معاملات خطیره امروز هم معاتات، یعنی واقعا الان شما میخوای یه خانه 30 میلیاردی که بخره، میره چک رو میندازه بعد کلید رو میگیره و هم داره میره. تا حالا دیدید کسی همچی معامله ای رو انجام بده که یه چک 30 میلیاردی رو بره تو مغازه بنده خدا بندازه، بعد کلید مغازه رو خونه رو ورداره بره اونجا از خونم مساومش کرده، گفته این خانه چند، گفته این خونه 30 میلیارد تومان. تو جایی که ما دیدیم معامله مبایعه نامه می نویسن، 10 بار لفظ به کار میبرن، باز دوباره میرن اونجایی که می نویسن. حواستون باشه ها، باید لازم نیست حتما لفظ به معنای گفتن باشه، کتبم باشه کافیه، بنویسی به تو حاصل که تا به دیناره، اون هم کافیه. یعنی اونجا بالاخره لفظ است، لفظ یا به صورت صوتیه یا به صورت کتبیه، نوشتم همون خصوصیت داره. وقتی بنویسی فروختم این کتاب را به 100 دینار، اون هم بگه قبول کردم پاش امضا بکنید، این که دیگه در واقع انشاء لفظه. لفظ به ما هو لفظ که مهم نیستش که صوت باشه، لفظ به معنی که به وسیله یک الفاظی روشن کنید، یعنی مبرزه لفظی داشته باشه، نه مبرزه فقط فعلی. مبرزه لفظی ممکنه لفظ قولی باشه، ممکنه لفظ کتبی باشه، فرق نمی‌کنه دیگه. پس بنابراین اولا که همین امروزه تو امور خطیره، حالا تو بیهای یسیره ممکنه انسان بپذیره و در اجاره های یسیره هم به نظر میرسه انسان بپذیره. مثل اینکه ما مغازه رو مثلا مثلا همین تاکسی های کورسی که معلومه دیگه، خب سوار میشیم اونجا هم پولشو میدیم دیگه اینا. ولی که به صورت کلی بگیم مطلقا در همه جا، مثلا الان در وقف یه بحث مهمی که آیا وقف معاتاتی داریم یا نداریم، اصلا وقف معاتاتی محقق شده، ما مستاقای وقف معاتاتی الان داریم خارج از این که ادعای گتره وجود از کنم سیره بر معاتات هم بکنیم، بحث بسیار پیچیده یه از کدم الان در ذهن من سخت داریم و پیچیده داریم بحث از کنم فقهی ما در روزگار حال همه بحث عقدهای معاتات بسیار پرکاربرده، بسیار استفاده است. و تاریخ رو هم که نگاه میکنیم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه 6-7 قول در معاتات ذکر کرد دیگه. بفرمایید همه زندگی چند تا الان شما نون میخرید تو همه من الان در روز حداقل اگه بگیم به طور متوسط در روز 20 تا 15 تا معامله انجام میدیم، تقریبا یادم نمیاد در سال جز یه ماشینی بخریم و یه خانه اجاره نامه بنویسیم و اینها، ما اصلا خیلی وقت توی امور یسیره که به کار نمیاد. چی؟ مثلا هر چند سالی یه بار یه ماشین یه خونه در سال آدم اجاره بکنه، که چه حالا ما که بنگادار نیستیم که بنگادار روز 10 تا ماشین میفروشه، حالا ما 5 سال 6 سال یه دونه ماشین بخریم، یه دوچرخه‌ای بخوام بریم بخریم، الان دوچرخه‌ای هم دیگه نمی‌نویسن دیگه، اما یه ماشین بخوایم بخریم، یه مبایعنامه درست بنویسیم، یه خونه بخوایم اجاره کنیم، یه مبایعنامه بنویسیم. بقول شما بعضی ممکنه 5 6 سال یک بارم یه معامله خطیره انجام ندیم که بخوایم بگیم در مورد اینا، ولی غالبا اینجوری که ما هر چه انجام میدیم معاتاتیه دیگه. لزوم نداره ولی خیلی وقتا نمی کنیم. عرض کردم خیلی وقتا اینجوریه تو امور خطیره اینجوریه، ولی خیلی وقتا هم اینجوری نیست. خیلی وقتا هم توی زندگی روزمره الان که ارزش اشیا درسته، الان تاکسی سوار میشید هیچ وقت میپرسید جز تاکسی‌های مسیری چرا، میپرسید کرایه‌اش چنده، اونجا شما میگید خود همین یه نوع انشای میگه کرایه‌اش چنده، میگه 150 مثلا 15000 تومان، بعد شما میگی باشه، این در واقع عملا میگه باشه سوار میشی، عملا میگه آقا عقده. ولی کورسیاری که جوری نیست، اتوبوس که تا حالا تو عمرتون اتوبوس پرسید بگید آقا بلیتش چنده، مگه تو شهر غریب باشید دیگه، سوار میشید بعدم میکشید پولشو میدید.
همون مثلا همین مثلا سوپرمارکت میگه یه اتیکت
داره نوشته این کالا 10000 تومان، او قیمتشه، او ایجاب که نیست که، قیمت کالا 17000 تومان، پشت کالا هم نمیشه اینکه ایجاب نیستش که، کسی انشاء نکرده با اینکه قیمت کالا 17000 تومان، اینکه انشاء نیستش. مثل که شما میگه آقا توی کشتارگاه نوشتیم که بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، از یک کنار همه مرغا رو بکشه دیگه، بسم الله لازم نیست بگی، نوشته او بالا همون بسم الله که بالا سردر نوشته کافیه دیگه، ننوشته یه قرآن که تو کشتارگاه هست توش بسم الله هست، او که قیمت رو بالا نوشته ایجاب نیست، او قیمت کالا رو معین کرده. بفرمایید.
مثلا
قبلش
بخواد خونه رو مساومه یعنی اون مقدمات، یعنی چانه زدن. مساومه یعنی چانه زدن، اون مقدماتی که توی عقد انجام میدید که میگه آقا مبلغ چند، اون میگه 5 تومن، اون دوباره میگی ساوم تو که آره چی؟ نه نه نه، مساومه چانه زدنه. بعد عقدی هم تو عقد هم که داریم میگیم بهترین عقد مساومه است. مساومه خودش به یک نحوه عقدی هم میگن. او عقدیه که وقتی شما چانه رو میزنی قیمت رو تعیین کنی بری انجام بدی. مرابحه و بقیه عقدایی که حالا انواعش تو عقد به گفتیم که بعضیش مثل اینکه شما مثلا میگی آقا من این مبلغ رو انجام دادم 1500000 تومان خریدم، 20% سود، 120%. اینجوری بگید. یا اصلا نگی که مثلا منابذه، که نگی اصلا چقدر خریدی، مثلا بگی که مثلا من این 100 تومن نگی 100 تومن خریدم، بگی با 20% سود 120 تومن به شما میدم. اینا ها رو اونا عقودی که زمان امام علیه السلام زیاد بوده، الان هم تو بازار هم اینجوریه. ماها بازاری نیستیم ولی بازاری غالبا همینجوریه. میگه آقا مثلا این جز چند، میگه آقا با 8% مال شما، یعنی با 8% خرید. این عقد گفتن درست نیست. وقتی پیش امام صادق می اومدن هی میگفتن آقا 10 12 10 13 10 14، همین تعبیر 10 11 10 12 تو روایت خیلی اومده، از بین فارسا رفته بود اونجا، تو روایت ما همین لفظ 10 12 اگر الان بزنی 7 8 روایت شد بیاد. به تعبیر 10 12 مثلا میگفتن به حضرت، حضرت گفتن ما این جنس از ایران آوردیم 10 12 خریدیم، اون میگفته 10 13، حضرت میگفتن خب حالا این حساباتون تام کلش چند؟ میگفتن آقا کلش مثلا درآمد 130,000 دینار. حضرت میگفتن همش رو شما خریدم به 130,000 دینار. یعنی عقدی که اونجا مساومه به همین عقد هم صدق میکنه. به اون عرض کنم خدمت شما اون چانه زنی های ابتدای عقد رو هم صدق میکنه. خب پس بنابراین شما قبلش آمدی رفتی صحبتاتو کردی، قیمت گفتی، تعیین کردی، بعد جنس رو خریدی دیگه. بعد در موقع خریدن لفظ رو به کار نمیبری، مال رو میدی، مال رو میگیری. باید ببینیم مبرز اگه داره مبرز لفظی عقد میشه عقد لفظی، مبرز کتبی داره میشه عقد کتبی، نداره میشه معاتات. حالا مستقای معاتات یکی از موارد مسلم معاتات، شما تو اجاره دارم چون بحثمون اجاره مثال میزنم، همین که شما سوار میشید تاکسی کورسی رو یا سوار میشید اتوبوس رو، هیچ عقد لفظی هم نمیشه. بعدم سرجاتون که میرسید پول رو هم میدید. با سوار شدن شما قبول کردید که عرض کنم خدمت شما اجاره کنید این شی رو، و اونم عرض کنم خدمت شما قبول کرده شما رو ببره اونجا هم که اجرتش رو میگیره. چرا میگیره؟ میبوسن؟ قرارداد میبوسن؟
نوشتنشون به خاطر بحثه قضاییه.
نه
ولی
نمیرم
بگن خب من این خونه سیمیاردی را فروختم اونم میبن خریدم.
همه اونجا نمیری آقا به تو عمرت قرارداد امضا نکردی. قرارداد نمیشه موجب قرار... بالاش نمیشه مبایعه نامه. پس یا امضا نکردی یا نخوندی اینا رو. پس او بند هفته میشه، بعد هر وقت رفتی بخون که سرت کلا نره. چون اونجا بنویسه اسقاط کافه خیارات ولو خیار قبل فاحش، تو که اصلا اینا رو نمیخونی بو بند هفته حواست باشه که یک کلاه اساسی سرت ندارم. بند هفته میشه خط بزن. او همو ابراز چه فرق میکنه؟ تا قبل که او مبایعه نامه رو بنویسن که معامله شون تمام نشده. وقتی اون مبایعه نامه رو میرن میخونن امضا میکنن، اون در واقع همون، یعنی ما معتقدیم همین نوشته هایی. اون مبایعه نامه‌ای که می‌نویسن قبل از اون مبایعه نامه معامله کامل نیست، یعنی اونجا اصلا انشاء نمی‌کنن، انشاءشون با همون مبایعه نامه است. حالا به جای که اون الفاظ رو بگن، الفاظ رو نوشتن، چه فرق میکنه دیگه؟ اون نوشته فروخت فلانی این خانه را به مبلغ فلان با آقای فلانی، لذا گفتن هر دو تا مطالعه کنید. وقتی مطالعه می‌کنی با اون امضای می‌پذیری مضمون همین رو دیگه، یعنی قبول می‌کنه مضمون این رو، همون مضمون الفاظی که الان به جای گفتن نوشته شده. معاتاتون که نه، شما جنسو تحویل بدی جنسو می‌گیری دیگه، پولو بدی پولو بگیری دیگه، چیزی رو اینجا ثبت و ضبط و معین نکنی. اونی که شما دارید نگاه میکنید دو فرضه، یه فرضیه که از قبل بیع رو انجام دادن اینجا میخوان ثبت کنن، ولی ظاهر مبایعه نامه ها اینه که در واقع خودش انشاء کتبیه، به وسیله این مبایعه نامه میخوای انشاء کتبی بکنی دیگه. اون کلام رو وقتمون هم گذشت. نه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.